ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید کسانی که نامهایشان از لیست نهایی کاندیدا حذف شده هیچ شانسی برای اشتراک در انتخابات ندارند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی به غزنی سفر کرد. یک شبکه 7 نفری گروه داعش در ننگرهار دستگیر شد. در مراسم حج امسال 2 میلیون مسلمان اشتراک می کنند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در جریان سفر به غزنی امروز صبح در مجلس اداری این ولایت اشتراک کرده و به گزارش‌ها در مورد وضعیت عمومی این شهر گوش داد. در این جلسه وحیدالله کلیمزای والی غزنی ضمن ارائه گزارش از وضعیت عمومی شهر غزنی گفت که سیستم آبرسانی، برق و مخابرات فعال شده، اما به کار بیشتر نیاز است. رئیس جمهور اشرف غنی ضمن اتحاف دعا به روح شهدای امنیتی، دفاعی و افراد ملکی در ولایت غزنی گفت 20 میلیون دلار به طور فوری برای بازسازی ساختمان‌های اداری این شهر و دیگر بخش‌ها اختصاص داده می‌شود. او به وزارت‌های زراعت، صحت عامه، انرژی و آب و مخابرات هدایت داد که روند کمک‌های عاجل را در بخش رسانیدن آب و آشامیدنی، کمک‌های برق و مخابرات سریع سازند. مقامات محلی ننگرهار از دستگیری یک شبکه 7 نفری گروه دولت اسلامی یا داعش در جلال آباد خبر می‌دهند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می‌گوید که این شبکه در نتیجه عملیات نیروهای خاص امنیت ملی بازداشت شد. اعلامیه می‌افزاید که این گروه می‌خواست در مراسم جشن استقلال افغانستان حملات انتحاری انجام دهد. یک گروه هنری که سعی دارد با نقاشی خود پیام صلح را به مردم برساند، پس از کابل وارد هرات شده است. گروه هنرسالار نقاشی های خود را بر روی دیوارهای شهر هرات آغاز کرده است. ذبیح الله مدبر، هماهنگ کننده این گروه، میگوید
امی صدای مردم هستیم. از طریق تصویرهای دیواری ما امی تصویری روز ما نقاشی میکنیم. امور روز که امی چی میخواین ما امور نقاشی میکنیم و دیوار میکشیم و به دنیایی را نشان میدیم که مردم افغانستان از جنگ، از انتحار، انفجار خسته شدن، دیگه صلح میخوان.
گروه هنرسالار میگوید به 17 ولایت افغانستان سفر میکند و پیام صلح را به طرفهای درگیر جنگ میرساند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انتظار می رود در هفته آینده 2 میلیون مسلمان در مراسم ادای فریضه حج اشتراک نمایند. در بین آنها 30,000 افغان هم شامل خواهد بود. در مراسم حج امسال ایرانیان نیز سهم خواهند داشت. در سالهای اخیر حکومت ایران مراسم حج را بعد از آن بایکوت کرده بود که در سال 2015 در جریان رمی جمرات یا سنگ زدن به شیطانها صدها ایرانی کشته شدند. مراسم حج امسال از 19 تا 24 آگوست برگزار می شود و تا روز گذشته برای ادای این مراسم 1,600,000 نفر به عربستان سعودی رسیده بودند. هوا در مکه معظمه بسیار گرم است و تا 40 درجه سانتیگراد می رسد. ایالات متحده شام گذشته از کمک 100 میلیون دلاری عربستان سعودی برای تأمین ثبات در مناطق سوریه که از کنترل داعش خارج شدند استقبال کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این کمک قابل ملاحظه برای ثبات و تلاش‌های ابتدایی بهبود وضعیت اهمیت حیاتی دارد و در یک زمان مهم انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا همزمان با استقبال از این کمک عربستان سعودی از دیگر شرکا و متحدین واشنگتن خواست که سهم خود را برای کمک به ایجاد ثبات و امنیت در منطقه ایفا کنند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، برنامه‌ها برای بهبود و ایجاد ثبات بسیار مهم است تا گروه دولت اسلامی نتواند دوباره سر بلند کند و مردم منطقه را تهدید نماید و حملات را بر علیه جامعه جهانی انجام بدهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا براین هوک را نماینده خاص این کشور در امور ایران تعیین نمود. براین هوک که همکنون مسئول طرح‌ریزی پلان پالیسی خارجی در وزارت خارجه آمریکا می باشد، در این سمت وظیفه خواهد داشت تا بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی با ایران افزایش فشار بر تهران را اداره کند. هوک روز گذشته در واشنگتن در یک کنفرانس خبری گفت:
The Iran regime has been a force for instability and violence.
رژیم ایران عامل ایجاد بی‌ثباتی و نارامی در منطقه است. استراتژی ما به تمام تهدیدهای ایران پاسخ خواهد داد و اداره نو این استراتژی را عملی خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران خارج شد و اعلان کرد که تحریم‌ها را علیه این کشور از سر می‌گیرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در هفته آینده با همتای روسی خود نیکولای پاتروشف در ژنو ملاقات می‌کند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی خبر داده است که می‌گوید دو طرف بر کنترل پیمان محدودیت تسلیحاتی و موضوعات سوریه و ایران تمرکز خواهند کرد. بعد از ملاقات رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه گذشته در هلسنگی، این اولین ملاقات عالی رتبه بین دو کشور است. و بانک جهانی برای اوکراین یک قرضه 650 میلیون دلاری را آماده کرده است. بانک جهانی میگوید این قرض مشروط بر آن است که اوکراین اول در سیستم بانکی خود اصلاحاتی را که صندوق وجهی بین المللی تقاضا کرده است عملی کند. دفتر بانک جهانی برای اوکراین روز گذشته دفتر بانک جهانی برای اوکراین روز گذشته در فیسبوک خود نوشت که حکومت کیف برای بازسازی و رشد اقتصادی پول تقاضا کرده است و اگر این پول را به دست آورد می تواند به ضمانت آن از شرکت‌های خصوصی هم 150 میلیون دلار دیگر قرض بگیرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید کسانی که نامهایشان از لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده است هیچ شانسی برای کاندید شدن در این انتخابات ندارند. این کمیسیون می افزاید که به نامزدانی که اخطار داده شده است اگر قضیه های حقوقی خود را فیصله نکنند شاید نام های آنها نیز از فهرست نامزدان انتخابات 28 میزان حذف شود. حذف اسامی نامزدان باعث اعتراض ها در کابل و چندین ولایت شده و در برخی موارد راه های عمومی هم از سوی معترضین مسدود شدند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید میکند که فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه نهایی است و هیچ تغییری در آن وارد نخواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی تقریبا دو هفته پیش نامهای 35 نامزد را از فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد و به 45 نفر دیگر اخطار داد که اگر اتهامات وارده بر آنها دور ساخته نشود نامهای آنها نیز حذف خواهد شد. با اعلان این تصمیم اعتراضها در کابل و چندین ولایت آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. ولی حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که فیصله آنها تغییر ناپذیر است.
تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نهایی می باشد و غیر قابل تغییر هست. البته غیر 35 تنه که تصمیم به حذفشان گرفته شده 45 نفر دیگر هم در لیست هستند که اخطار برشان داده شده و ای 45 نفر تا روز برگزاری انتخابات 28 میزان تمام معاملات حقوقی دعواهای حقوقی را که با افراد اشخاص و دولت دارند باید در صدد حل و فصل از او برایند. در صورتی که اگر نتانستند دعواهایشان حل و فصل شود به هر سطح و سویی که باشه در او صورت 100% امکان حذفشان توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد.
حذف شدگان از لیست نهایی نامزدان قضیه های حقوقی داشته و متهمند که گروه های مسلح خودسر نیز دارند. هواداران این افراد پیش روی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و شعبات آن در ولایت های دیگر به نام اعتراض مدنی گرده هم آمدند، ولی هم کمیسیون و هم حکومت را تهدید کردند. آنها تهدید کردند که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله خود را پس نگیرد به اعتراضهای خود ادامه می دهند دروازه های کمیسیون های انتخاباتی و سرک ها را مسدود می سازند. ولی خانم حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید این که هواداران چند تن محدود حذف شده از لیست امنیت و نظام کشور را تهدید می کنند خود معلوم می شود که فیصله در مورد آنها درست بوده است.
راه های عمومی را بند کردن، دروازه های کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات را بسته کردن، روزانه مانع ورود یک تعداد زیاد از مامورین خدمات ملکی به وظایفشان میشن و به این ترتیب روزانه میلیون ها افغانی خساره را به افغانستان و مردم افغانستان وارد میکنن. و این خود اثبات کننده امو شکایات بر علیه از اینا و اثبات از او توسط خودشان و اعمال خودشان در انظار عمومی مردم هست.
خانم حقمل می افزاید که کمیسیون شکایات انتخاباتی نام های این 35 نفر را به اساس صلاحیت های خود و احکام قانون از فهرست حذف کرده است. او از حکومت خواستار شد تا جلب زورگویان را بگیرد و کمک کند که انتخابات در میاد آن برگزار شود. اگرچه حکومت افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که انتخابات ولسی جرگه حتما برگزار خواهد شد، ولی برخی کارشناسان نگرانند که بر علاوه مشکلات تکنیکی موانع سیاسی هم وجود دارد و بیم آن می رود که این انتخابات شاید در میاد آن برگزار نشود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک گروه هنری تلاش دارد تا با نقاشی های صلح‌خواهانه در 17 ولایت افغانستان پیام صلح را به مردم و طرف های درگیر جنگ برساند. این گروه پس از کابل به ولایت هرات رفته و نخستین نقاشی های خود را بر برخی دیوارهای شهر هرات به نقش بسته است. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
جنگ جاری در افغانستان باعث شده است تا افغانهای خسته از جنگ برای تشویق طالبان به پروسه صلح به هر طرفی بروند. گروه هنری هنرسالار از کابل به هرات آمده است تا پیام صلح‌خواهی را بر دیوارهای شهر هرات نقاشی کند. ذبیح‌الله مدبر هماهنگ کننده این گروه هنری میگوید آنان تلاش دارند تا به 17 ولایت افغانستان بروند و از طریق هنر نقاشی برای مردم و طرفهای درگیر جنگ پیام صلح را انتقال دهند.
امی صدای مردم هستیم، از طریق تصویرهای دیواری ما امی تصویری روز ما نقاشی میکنیم. امور روزی که امی چی میخواین ما امور نقاشی میکنیم، با دیوار میکشیم و به دنیای را نشان میدیم که مردم افغانستان از جنگ، از انتحار، انفجار خسته شدن، دیگه صلح میخوان.
اعضای گروه هنری هنرسالار امیدوار هستند که در کنار سایر صلح‌خواهان به تامین صلح در کشور جنگ زده ایشان کمک کنند. محمد فهیم و صفی‌الله دو تن از اعضای این گروه می‌خواهند تا گپ به دل مردم در مورد پروسه صلح و نفرت از جنگ را به دیوارها نقاشی کنند.
به مردم یک امید، چند امید بدیم که افغانستان رو به آبادی انشاءالله و صلح آمدنی است انشاءالله.
یک تصویر میتونه هزاران حرف ناگفته را برای افرادی که تصویر می‌بینند داشته باشه.
این اقدام صلح‌خواهانه هنرمندان با استقبال گرم باشندای هرات روبرو شده است. این شهروندان از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان به خصوص طالبان می‌خواهند که به صدای مردم گوش دهند و برای صلح دائمی اقدام کنند.
واقعا ما بعد جا می‌بینیم جاده خوش می‌آیند، همه ملت خوش می‌شن.
نقاشی‌ها بسیار زیباست که مردم می‌بینند، بعد از می‌فهمند که می‌گم از گروه صلح می‌پیوند.
گروه هنری هنرسالار در حال اقدام به نقاشی صلح‌خواهانه کرده است که در ماه اخیر حرکت‌های صلح‌خواهانه در بیشتر ولایات افغانستان جریان پیدا کرده است. یک هفته پیش نیز گروه 20 نفری از معلولین ولایت هرات پای پیاده با عصا و ویلچر به سوی کابل حرکت کردند. این معلولان جنگی می‌خواهند که به مخالفان مسلح دولت افغانستان پیام صلح را برسانند و از آنان بخواهند که از این جنگ ویرانگر دست بکشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا دقایق بعد شما برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگر هم داره.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت افغانستان برای سلسله مسابقات خود در برابر تیم آیرلند آمادگی کامل گرفته است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آیرلند 6 بازی انجام خواهد داد که اولین بازی روز دوشنبه آینده خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان 3 مسابقه 20 اوره و 3 مسابقه 50 اوره را با تیم آیرلند انجام خواهد داد که نخستین بازی 22 به تاریخ 20 آگوست آغاز خواهد شد و به تاریخ 22 و 24 آگوست دو مسابقه دیگر هم انجام خواهد شد و آغاز مسابقات 50 اوره در برابر آیرلند به تاریخ 27 آگوست می باشد. تیم کرکت افغانستان برای آمادگی برای این مسابقات 3 بازی تمریناتی با تیم‌های محلی انگلستان انجام داده که هر 3 را برنده شده است. سخنگوی کرکت بورد افغانستان می افزاید که آنها در این اواخر یک برنامه را برای تشخیص بالرهای سریع انجام داد که در نتیجه جوانهای بسیار نیرومند شناسایی شدند و کرکت بورد روی آنها سرمایه گذاری می کند تا در آینده در تیمهای مختلف از افغانها نمایندگی کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود زیاد به علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. هفته گذشت و من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل این مطالب تقدیم می شود. سخن هفته در مورد شیفتگی شماری به تظاهر یک فرد. دکلمه یک پارچه ادبی فرستاده‌ای یک شنونده. عناصر اصلی داستان وحشت انگیز کدام ها هستند؟ یادی از مرحوم استاد برشنا و استعداد سرشار ایشان و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
تندیس علامه سید جمال الدین افغان متفکر و نابغه شرق اخیراً در شهر قاهره مصر گذاشته شد. دکتر محب الله زاکری مشاور امور انتشارات وزارت اطلاعات فرهنگ در رأس هیئت افغانی که شامل نمایندگان وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف و نماینده پوهنتون کابل بود، به منظور اشتراک در مراسم گذاشتن تندیس سید جمال الدین افغان در شهر قاهره به مصر سفر کرد. زاکری با آژانس باختر گفته است که تندیس علامه سید جمال الدین افغان با اساس پیشنهاد سفارت افغانستان در قاهره و موافقه شاروال قاهره و دولت مصر در باغ آزادی شهر قاهره گذاشته شد. زاکری افزود مصارف ساخت این تندیس از بودجه دولت افغانستان توسط تندیس‌ساز مشهور مصر دکتر سحاته عبدالرحیم ساخته شده و حکومت افغانستان با پاس خدمات و یک جام لاجوردین را به او اهدا کرد. اهل فرهنگ می دانند که سید جمال الدین افغان سهم فعال در بیداری در جهان اسلام داشت و در زمینه فعالیت‌های فکری، شعور سیاسی و مبارزه علیه استعمار با بزرگان مصر کمک کرده و در دانشگاه الازهر مصر به تدریس پرداخته است. سه‌شنبه گذشته مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان نشستی را به هدف ارتقا و منع آزار و اذیت زنان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای برگزار کرد. مسئولان برخی رسانه‌ها منشور منع آزار و اذیت زنان در رسانه‌ها که از طرف این مرکز ترتیب گردیده امضا کردند. در این نشست فریده نگزاد رئیس مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان با ابراز نگرانی از مسئولان رسانه‌ها خواست تا در راستای مبارزه علیه خشونت در برابر زنان خبرنگار و کارمندان در رسانه‌ها با این مرکز همکار باشند و اجازه ندهند که زنان و دختران از این ناحیه رنگ ببرند و مجبور به ترک وظیفه‌شان شوند. سپس فاضل سانچارکی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ صحبت کرد و وضعیت زنان در این کشور را نگران کننده خوانده و از ایجاد کمیته زیر چتر آمریت جندر وزارت اطلاعات فرهنگ خبر داد که در امر رسیدگی به مشکلات زنان فعالیت می کند.
موسیقی
سه شنبه گذشته با سلسله نمایش‌های هنری فرهنگی به مناسبت هفته فرهنگی کابل، نمایشات هنری خطاطی و ابتکار نگارستان ملی در پارک تفریحی حبیب‌زاده در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه تابلوهای نقاشی، میناتوری، آثار خطاطی از هنرمندان جوان و نهادهایی که در این راستا در پایتخت فعالند، به نمایش گذاشته شده بود. اکثریت تابلوها و نقاشی این نمایشگاه بازگو کننده گوشه از زندگی مردم کابل را برای بیننده تداعی میکرد که نقاشان با مهارت خاصی کابل قدیم، طرز زندگی، انواع خوراکها، لباس، جشنها، ایدین و سایر رسوم و عنانات مردم کابل را به تصویر کشیدند. صابره رحمانی، مسئول نگارستان، در رابطه با برگزاری این نمایشگاه به آژانس باختر گفت که سالانه به ده ها نمایشگاه به مناسبت های مختلف در اینجا برگزار می شود، اما این نمایشگاه متفاوت از دیگران است چون به کابل و فرهنگ کابلیان و ارزش های فرهنگی آن اختصاص یافته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بعضی حالات به فردی برمی‌خوریم که در صحبت و در اعمال ظاهری چنان مؤدب و حقیرانه و با کلام نرم از مسائل خوبی که ضرورت انسان هاست حرف می زند و چنان می نماید که گویا وجود فرد دیگری ماسوا از ایشان سراغ نمی شود. همیشه سخن از عدالت، صداقت، راستی و کلامی که بشر را به نیکی و معاونت به دیگران ترغیب کند را از زبان ایشان می شنوید. چنان میانگاری بر پایه‌ی حیات وابسته به وجود این گونه هاست که خیلی کمیابند و با این کارهای سنجیده شده خود چنان راه به دل مردمان ساده و بی سواد یافتند که دیگر این شیفتگان مبلغین خوب و بدون مصرف برای این فرد می شوند و کم می ماند که از وی پیامبر ثانی بتراشند و این فرد هم با کسب مفاد مادی و موقف اجتماعی رایگان از دریافته های خود چنان خرج می کند که حاتم زمان خود باشد و مبلغین با مثل‌زنی از کارهای او به توصیف های تا سرحد غلو و اغراق می پردازند. خلاصه این آدم با عبا و قبای مختص به خود به شیخ زمان مبدل می شود. گفتیم با کسب مادی از مردم، بله، با این فرمول فریبنده از دارا و نادار که همه وابستگی تنگاتنگ با دین و مذهب دارند، پول و دارایی جمع می کنند و در مواردی با آن پولها ایده‌ای را که منتقد کارهای اویند و از بحث آن با خبرند می خرند و خلاصه رفته رفته یک تازه منطقه و شهر و کشور می گردند. و اما کسی از کسان نمی پرسد که در ضمیر این کار چه نهفته است و این باد از کدام سو وزیده که اینقدر دارایی و دولت را آورده. در این زمینه در صفحه فیسبوک حکایی از نظرم گذشت که به این گفته ها هم خوانی داشت. بیایید برای شما نیز نقل کنم و قضاوت را به شما واگذارم که شما نیز با من موافق خواهید شد که هیچ سرمایه هنگفتی بدون خیانت و دست برد به بیت المال ذخیره نمی شود و هیچ خیانتی عاری از فریب نیست. خیر، حکایت چنین است. مردی وارد خانه ای شد و دید همسرش گریه می کند. از او علت را جویا شد. همسرش گفت گنجشک هایی که بالای درخت هستند وقتی بی حجابم به من نگاه می کنند و شاید این امر گناه باشد. مرد به خاطر عفت و خدا ترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد و درخت را قطع کرد. اما پس از یک هفته روزی زود از کارش برگشت و همسرش را در آغوش یک مرد آرمیده یافت. مرد فقط وسایل مورد نیازش را برداشت و از آن شهر گریخت و به شهر دوری رسید که مردم آن شهر در جلوه کاخ پادشاه جمع شده بودند. وقتی از آنها علت را جویا شد گفتند از گنجینه پادشاه دزدی شده. در این میان مردی بر پنجه پا را می رفت و از آنجا عبور می کرد. مرد پرسید او کیست؟ گفتن این شیخ شهر است و برای این که خدای ناکرده مورچه ای را زیر پا نکند روی پنجه پا را می رود. آن مرد گفت به خدا دزد را پیدا کردم، مرا پیش پادشاه ببرید. او به پادشاه گفت شیخ همان کسی است که گنجینه شما را دزدیده است. شیخ پس از بازجویی به دزدی اعتراف کرد. پادشاه از مرد پرسید چطور فهمیدی که او دزد هست؟ مرد گفت تجربه به من آموخت وقتی در احتیاط افراد شود و در بیان فضیلت زیاده روی شود بدان که این سرپوشی است برای یک جرم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
با پاس این که یادی از عید داشته باشیم و اگرچه روزهای عید و قربان است، نه رمضان و هر دو عید رمضان و عید قربان همه عید و خوشی هن. داستان هفته را از داستانهای داستان پرداز شهیر کشور محمد اعظم رهنورد زریاب برگزیده ایم با عنوان و عید رمضان بود. این داستان را جناب زریاب در سال 1350 نوشته بودند. این داستان جناب زریاب را به صدای داستان نویس خوب معاصر جناب خالد نویسا.
حنیفه کنار ارسی رفت. آنجا ایستاد و از پشت شیشه های چرک و خاک گرفته و کوچه نظر انداخت. دیگر کوچه شال خاکی نداشت. همه جا رنگ در حرکت بود. رنگ سرخ، رنگ بنفش، رنگ زرد، رنگ فیروزه‌ای. کودکان جامه های رنگین به تن داشتند و این سو و آن سو می رفتند. رفتارشان به روزهای دیگر نمی ماند. تند و گرم بود. به نظر حنیف آمد که کودکان با جامه های رنگارنگشان می رقصند. تندی و گرمای رفتار کودکان به دخترک حرارت بخشید. چیزی در دلش جوشید. با شتاب پایین رفت و به سوی دروازه کوچه دوید. آواز مادرش را شنید که گفت دختر کجا می روی؟ حنیفه جواب نداد. دروازه کوچه را باز کرد و بیرون رفت. در کوچه همه جا رنگ بود. خود را در میان رنگ ها یافت. از رنگ ها خوشش آمد. در میان رنگ های جامه های کودکان این سو و آن سو رفت. رفتارش تند و گرم بود. دلش می شد برقصد، چرخ زد، خواست بخندد، خندید. ناگهان خودش را در میان همبازی هایش یافت. دخترکان مثل هر روز نبودند. سرخ و زرد و بنفش بودند، مثل گل هایی که حنیفه در یک مجله دیده بود. شادی و طراوت داشتند. از دیدنشان احساس خوشایندی به حنیفه دست داد. ذوق زده به همبازی هایش گفت چی رنگ های؟ یکی از دخترکان پرسید پیراهن های من را میگویی؟ دخترکان بلند و شادمانه خندیدند. یکیشان پرسید تو چرا کالای نوت را نپوشیده ای؟ کالای ایدت همین است؟ حرارت و گرما از وجود حنیفه ناپدید شد. به لباسش دست کشید. احساس کرد که جامعش سرد و خشن است. به نظرش آمد که رنگ لباسش مثل آسمان پوشیده از ابر زمستان است. به نظرش آمد که هوا سرد و گرفته است. به نظر حنیفه آمد که باد می‌وزد، یک باد سرد. شتابان به خانه رفت. باز هم کنار ارسی ایستاد و به کوچه نظر انداخت. همه جا رنگ در حرکت بود. رنگ سرخ، رنگ بنفش، رنگ زرد، رنگ فیروزه‌ای. آواز مادرش را شنید. در کوچه چیگه بود؟ حنیفه آهسته جواب داد: همه کالای نو پوشیدند. مادرش با صدای خشن و انتقام جو گفت: اید است دیگر. ناگهان از مادرش پرسید: چرا برای من کالای نو نساختی؟ مادرش جواب داد: تو خوشتک نیستی؟ حنیفه گفت: دختران دیگر هم خوشتک نیستند، هم سن و سال من هستند. مادرش چیزی نگفت و رفت. خشم در دل دخترک خزید. از دنبال مادرش فریاد زد: من تیرماه 13 ساله می شوم، خودت گفتی. پاسخ نشنید. در کنج نشست و ستونهای فرسوده چتر را شمردن گرفت. در این حال از خودش پرسید که چه کسی برایش کالای نو بسازد. گذشته ها گاه پدرش برایش کالای نو می ساخت، ولی حالا او مرده بود. مادرش که نمی توانست این کار را بکند. برادرش هم بیکار بود و روزهای دراز در خانه می خوابید. همسایه ها از مادرش می پرسیدند که چرا پسرش کار نمی کند و او جواب می داد که پسرش ناجور است. حنیفه ناگهان استوار نشست. به یادش آمد که برادرش دیروز باغچه‌ای را با خودش آورده سر طاق گذاشته بود. چشمهایش به سوی طاق دوید. باغچه آنجا نشسته بود. با بی‌پروایی برخاست، باغچه را پایین آورد و بازش کرد. قلبش به شدت تپیدن گرفت. در باغچه چند دست لباس بود. یک ساعت بند دستی بود با قاب طلایی رنگ. مقدار هم پول بود. لباس ها را تا و بالا کرد. یکی را برداشت، از پارچه لیمویی رنگ بود و گلهای ریزه ریزه سرخ داشت. بدن او برابر بود. با شتاب آن را پوشید. احساس کرد که فضا پر از گرما و حرارت است. به نظرش آمد که لباس نو تنش را نوازش می دهد. به اختیار خنده اش گرفت. فکر کرد که برادرش لباس را برای او خریده است. ساعت را هم به دستش بست. چپلی های سفیدش را از صندوق بیرون آورده و پوشید. چرخ زد، سبک شده بود. میخواست برقصد. از رنگ لیمویی پیراهن خوشش آمد. آستینش را پیش چشمش گرفت و سوی ارسی نگریست. به نظرش آمد که همه جا گرما و رنگ لیمویی و سرخ است و تک تک ساعت. چرخ زد، دامن پیراهنش به هوا شد. موج رنگ لیمویی در اتاق دوید. از ارسی به کوچه نظر انداخت. از اتاق برآمد و سوی کوچه دوید. مادرش سراسیمه فریاد زد: پیراهن را بکش. دخترک التفات نکرد. مادرش به دنبالش دوید و باز هم فریاد زد: خدایا پیراهن را بیرون نبر. دخترک نشنید و در کوچه در میانه رنگ ها بود و خودش رنگ لیمویی بود. خودش را گد کرد با رنگ‌های دیگر. بعدتر خودش را زیر درخت‌های توت یافت. درخت‌ها بلند و تنومند بودند. روزهای عید در شاخه‌های درخت‌ها گاز می‌انداختند. دختران کوچه پول می‌دادند و گاز می‌خوردند. آنجا نزدیک گازها بیروبار بود. دختران و پسران کوچه گرد آمده بودند. موج جامه‌ها و چادرهای دختران که سوار گازها بود در فضا می‌دوید و هوا را رنگ‌آمیزی می‌کرد. حنیفه پول داد و سوار گاز دراز شد. گاز به حرکت آمد و او با کمک وزن بدنش حرکت گاز را تند و تندتر ساخت. گاز دم به دم از زمین بیشتر ارتفاع می گرفت. حنیفه هیجان زده بود. پیراهنش در هوا موج لیمویی رنگ رسم می کرد. در زمین لکه های رنگ بود. لکه های متحرک و رقصان. آوازها همه جا پیچیده بودند. آوازها شادمانه بودند. همه می خندیدند. آستین پیراهنش را پیش چشمهایش گرفت. همه جا لیمویی و سرخ بود. ناگهان جنبش رنگ ها به کندی گرایید. آوازها تنشین شد. کسی از پایین از میان رنگ های بی حرکت صدا زد: حنیفه. دخترک جواب داد: چی میگویی؟ مرد بیگانه سوال کرد: ساعت هم پیش توست؟ دخترک جواب داد: با دستم بستم. مرد گفت: بیا پایین. دخترک از بالا برادرش را دید. بعد همه چیز از نظرش ناپدید شد. باز برادرش را دید که بین دو نفر پلیس ایستاده است. باز هم پلیس ها و برادرش از نظرش ناپدید شدند و بعد باز هم برادرش را دید که دستهایش بسته است. بار دیگر برادرش را دید که لنگیش در گردنش حلقه حلقه شده است. خیره خیره او را می نگرد. دخترک با اضطراب تقریبا چیغ زد: چرا پایین بیایم؟ مرد ناشناس جواب داد: آن پیراهن و آن ساعت مال دزدی است. دخترک گفت: اینها را برادرم آورده. مرد جواب داد: برادرت آنها را دزدیده. ببین، حالا گرفتار شده. رنگ ها دیگر حرکتی نداشتند. نمی جنبیدند، نمی رقصیدند. مرد باز هم صدا زد، برادرت ساعت را دزدیده. دخترک با خودش فکر کرد که ساعت را ازش می گیرند، پیراهن را هم می گرفتند. فکر کرد که دیگر در میان رنگ سرخ و لیمویی نخواهد بود. یک بار دیگر به پایین نظر انداخت، رنگ ها نمی جنبیدند. برادرش با وضع شرمسار و رقت‌انگیز او را می نگریست که در فضا نوسان داشت و موج لیمویی و سرخ در فضا رسم می کرد. دخترک فکر کرد که باز هم باید در جامعه سرد و خشن کهنه‌اش فرو رود و دیگران در میان رنگ ها باشند. مرد فریاد زد، بس کن بیا. ناگهان دخترک حرکاتش را در فضا تند و تندتر ساخت و فریاد کشید، نمی آیم. مرد گفت، برادرت آن پیراهن را هم دزدیده. دخترک در حالی که حرکاتش را تندتر می ساخت ناگهان فریاد کشید، کار خوبی کرده. هم همه توأم با تعجب و حیرت زیر درخت ها را فرا گرفت و بعد به ترس مبدل شد. گاز دم بدم از رفتن بیشتر ارتفاع گرفت و حنیفه موجهای سرخ و لیمویی در فضا رسم می کرد. برادرش با لحن ستایش‌آمیزی از پایین صدا زد، آفرین خواهر. آوازش خفه شد. دخترک به پایین نگریست و دید که چند نفر برادرش را به زمین انداختند و می زنند. لکه های رنگین دورا دور آنان را فرا گرفته بود. خشم دیوانوار در دل دخترک خزید و گوشه های دلش را نیش زد. به نظر دخترک آمد که رنگ های سرخ و لیمویی را ازش می گیرند، ساعت را هم می گیرند. آن وقت ناگهان خودش را از آن بالا در میان لکه های رنگین انداخت و فریادش در هوا پیچید، چرا می زنید؟
در این هفته دکلمه یک پارچه ادبی را داریم که بانو ناجیه دلیل به مجله فرهنگی آزادی ارزانی فرمودند. این متن من و خدای من عنوان دارد و نویسنده او را نشناختیم و اما به صدای دوست برنامه مسعود عطایی خوانده شده. بیایید به این صدای مملو از تضرع و دلانگیز گوش بدهیم.
خوشبختی را کجا می توان یافت؟ خدا گفت آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخوا تا برایت بدهم. با خود فکر کردم و فکر کردم، اگر خانه بزرگ داشتم بیگمان خوشبخت بودم. خداوند با من داد، اگر پول فراوان داشتم یقینا از خوشبخترین مردم جهان بودم. خداوند با من داد، همین طور اگر و خواسته های دیگر. اینک همه چیز داشتم اما هنوز خوشبخت نبودم. از خدا پرسیدم، حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم. خداوند گفت، باز هم بخوا. گفتم چی بخواهم؟ هر آنچه را که هست دارم. خدا گفت، بخوا که دوست بداری، بخوا که دیگران را کمک کنی، بخوا که هر آنچه داری با مردم قسمت کنی. و من هم دوست داشتم و کمک کردم. با کمال تعجب دیدم که چگونه بر لبان مادر ناامید لبخند خوشی سبز می کند، چگونه بر گونه های کودک یتیم لبخند که سال هاست مرده است دوباره زنده می شود. این خوشی ها و لبخند ها چون قطره های باران بر کویر خشک بودند. نگاه های سرشار از سپاس و محبت که با من لذت می بخشیدند. رو با آسمان کردم و گفتم، ای خدای دانا، حقیقتا خوشبختی اینجاست، در نگاه و لبخند دیگران.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
اگر دقت کرده باشید، داستانهای وحشت انگیز که امروزه جای داستانهای کلاسیک رقت انگیز را گرفته، بازار خوبی در بین داستانخانه ها و آنهایی که علاقمند این گونه فیلم های داستانی جدید دارند دریافته است. داستانهای وحشت انگیز و هراسناک هم جایگاه خود را در بین داستانهای حماسی، پلیسی و سایر داستانها دارد. وحشت آفرینی در داستان خود یک هنر داستان پردازی است. یکی از داستان پردازان و منتقد داستانها در ایران علیرضا زمانی چنین نوشته بود: شاید اولین عامل جذابیت و ماندگاری گونه ادبی وحشت، چه در شعر و آثار منظوم و چه در نثر و آثار داستانی، نبرد میان تاریکی و روشنایی در توصیف لحظات و صحنه هاست. جدال میان تاریکی و روشنایی، خیر و شر، نیک و بد، و از دیر باز از بن مایه های داستان سرایی و داستان نویسی به شمار می آمده است. اما رامین رامبد در مورد عناصر اصلی داستان وحشت انگیز می نویسد: برای دیدن اسکلت ساختاری مشترک داستان‌های وحشت انگیز باید رویدادها، شخصیت‌ها و صحنه‌آرایی‌ها را کنار بگذاریم و ببینیم که آیا به الگویی از عناصر یکسان دست خواهیم یافت. همه داستان‌های وحشت متشکل از 5 عنصر اصلی هستند که باید برای پروراندن قصه جذاب و گیرا که ترس را در خواننده ایجاد کند به کار گرفته شوند. البته سایر چاشنی ها را می توان به قصه افزود تا به مذاق مخاطب خاص خوش بیاید یا زیر ژانری نو بیافریند، اما اینها به واقع در کلیت ساخت فضای داستان وحشت انگیز نقش کلیدی ندارند. بیایید به اختصار نگاهی به این ارکان پنجگانه بیاندازیم: 1. پیش آگاهی دادن و زمینه چینی، خمیرمایه آماده سازی خواننده برای رویارویی با اوج یا نتیجه داستان است. پیش آگاهی دادن الزاما نباید همه چیز را یک راست به ما بگوید. می تواند اندک نشانه‌ای باشد در جایی که خواننده تصور می کند ارجاع یا توصیفی سهواً قید شده، اما منجر به پایانی شورانگیز می شود. بیایید قصه ای را تصور کنیم، اتفاقی برای شخصیت اصلی قصه، اسمش را بگذاریم رامین، رو خواهد داد که خوکچه هندی در آن نقشی دارد. ارجای اندکی برای زمین چینی می تواند به داستان افزوده شود که مثلا رامین از جانوران کوچک پشمالو هراس دارد، جایی که او از رفتن به فروشگاه حیوانات خانگی سر باز می زند و یا وقتی یک تکه کلولی پشمالو می بیند، ولو مصنوعی هم باشد، از ترس پا به فرار می گذارد. می توان توصیف یا موقعیت را به قصه افزود، جایی خبری از وجود مواردی از هاری در میانه داستان می آید. این سر نخ در نقطه اوج به این امر می انجامد که لشکری از خوکچه های وحشی هندی که از مزرعه پرورشی گریختن وارد شهر می شوند و رامین داستان ما قرار است با آنها رویارو شود. دوم، ترس نیروی محرکی هر داستان وحشت انگیز است. داستان شما باید سبب شود تا خواننده از فرط ترس عرق سر از پیشانیش پاک کند. اگر داستانی ترس را در خواننده ایجاد نکند، در این صورت جایی در ژانر وحشت ندارد. ترس عنصر متمایز کننده ژانر وحشت از دیگر ژانرهاست، زیرا هیجانی انسانی را برمی انگیزد و از عوامل روانشناختی و خصلتی فطری در این را بهره می گیرد. ترس را در داستان می توان به خود خواننده مرتبط کرد. البته این کار ساده‌ای نیست، چون طیف خوانندگان و سلیقه آنان گسترده است ولی اگر بتوانیم موضوعی را برگزینیم و آن را برای مخاطب عام عریان کنیم، آنگاه میتوان عنصر ترس را در جان خواننده وارد کرد. اگر داستان آن آیتی را خواننده یا فیلمش را دیده باشید، استیون کینگ همین کار را با پینی وایز دلقک می کند. دلقک ها آدم ها را نمی ترسانند، اما کینگ استادانه عنصر دلقک را که معمولا شخصیتی شاد و ایمن هست می گیرد و آن را تبدیل به موجودی اهریمنی می کند. ترس را می شود از دل هر چیز عادی و پیش پا افتاده بیرون کشید. سوم، تعلیق از ترس استفاده می کند و سطح ادرنالین خواننده را در اوج نگه می دارد. ترس فورانی از ادرنالین را سبب می شود، در حالی که تعلیق خواننده را روی چوکی نیمخیز نگه می دارد. بدون وجود تعلیق در داستان، خواننده عملا روی رولرکاستری سوار شده که از قله ترس بالا می رود و سپس به سرعت به دره میان مایگی فرو می افتد تا نوبت قله بعدی در مسیر شود. تعلیق باعث می شود تا خواننده از داستان دل نکند و با آن علاقمند نشود. به داستان یورش خوکچه های هار برگردیم، میبینیم که شخصیت قصه ما از چنین جک و جانورها و مکانهای مرتبطی هراس دارد. خب، به فرض رامین در میانه طوفانی شدید گیر میفتد و در مکانی متروک پناه میگیرد که از قضا فروشگاه حیوانات خانگی بوده است. خواننده پیش آگاهی دارد که چنین صحنه‌ای برای رامین هراس انگیز است، پس واقعا عامل ناگوار سبب شده تا او پا به منطقه هراس بگذارد. خواننده نیز از شیوع هاری وحشیگری آگاه است. شاید رامین را در کنار و گوشه سرک بکشد تا ببیند آیا تنهاست یا خیر، یا دست کم خوکچه‌ای در آنجا نباشد. این عوامل همگی هراس‌زا و صحنه آرایی وحشت آفرین مثل قطع و وصل برق یا زوزه طوفان می تواند به ایجاد حس تعلیق و انتظار حوادث بعدی در خواننده یاری برساند. اگر شخصیت بترسد، آنگاه خواننده هم خواهد ترسید. اگر ترس خواننده را با تعلیق حفظ کنیم، خواننده را در داستان نگه خواهیم داشت. 4. رازآلودگی حس شگفتی مطمئن و باورپذیر را به قصه می افزاید. می شود گوشه هایی از داستان را با پیش آگاهی به خواننده نشان داد، اما نباید همه داستان را رو کرد. هم مانند تعلیق باید از رازآلودگی در مقام قلاب استفاده کرد تا خواننده بداند در اوج داستان یا پس از آن چیزی رخ خواهد داد. رازآلودگی سبب می شود خواننده پیش خودش به این گمان بپردازد که پایان داستان چه خواهد شد. باید توجه داشت که رازآلودگی باید کاملا در قالب پیرنگ داستان و شخصیتهایش باورپذیر باشد. 5. و آخری، خیال پردازی. مانند رازآلودگی نباید همه چیز را در این زمینه برملا کرد. رویدادها، موقعیت‌ها و توصیف شخصیت‌ها را باید تا حدی بر عهده خیال پردازی خواننده گذاشت. گمان پردازی خواننده به ایجاد فضای وهم‌آلود و هراسناک‌تر از آن چیزی می‌انجامد که بسا نویسنده‌ها بتوانند در روی کاغذ بیاورند. رازآلودگی و خیال پردازی عمدتاً بر عنصر ترس تکیه دارند. نویسنده چیره‌دست می تواند با بهره‌گیری خردمندانه و زیرکانه از خیال پردازی سبب شود تا خواننده به تپش قلب بیفتد، کف دستشان عرق کند و از ترس بلرزد. با استفاده از عنصر خیال پردازی خواننده بی تردید به بخشی از داستان تبدیل می شود. اگر بتوان سبب شد تا خوانندگان از فرط ترس خودشان را شخصیتی در دل داستان ببینند، آنگاه نویسنده توانسته تا داستان هراس‌انگیز موقفی بنویسد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
یکی از اهداف نشراتی رادیو آزادی در برنامه مجله آزادی معرفی چهره های ادبی و فرهنگی و نخبه های هنر در ژانرهای مختلف است و به تأثیر از این پالیسی گاهی به معرفی آنها می پردازیم. هفته قبل از مرحوم استاد رحیم بخش یاد خیری داشتیم و در این شماره از یک عجوبه هنر مرحوم مغفور استاد عبدالغفور برشنا یاد نویشته نویسنده افغان مقیم در غرب زلمه رزمی را همکارم جاوید فیضی برای شما آماده کرده که با ما شریک می سازد.
کوستان به وفاد شام جانم را به کوستان به وفاد جای دیگر را سنایی جای دیگر را سنایی.
استاد برشنا نام است محبوب و ارجمند برای همه هنرمندان، فرهنگیان و فرهنگ دوستان افغانستان. او 100 سال و اند قبل از امروز در شهر کابل به دنیا آمد. استاد برشنا هنرمند توانا و پرتلاش بود که در طی 67 سال حیات پربار حضور خود را به حیث هنرمند آفرینشگر ارزنده از هنرهای گوناگون به اثبات رسانید. ایده او را ستاره در افت آسمان هنر خواندند. بیگمان شرح زندگی و آفرینش های گرانبهای این نگین تابناک هنر نقاشی، تئاتر، موسیقی، شعر و ادب در این یادداشت مختصر نمی گنجد و باید در جای دیگر به طور کامل مورد ارزیابی و قدردانی قرار بگیرد. زلمه رزمی می نویسد: البته من فقط بهانه برای بزرگداشت او چند سطر را نگاشتم. استاد برشنا تعلیمات ابتدایی را در مکتب به نام ترقی به پایان رسانیده و سپس شامل لیسه حبیبیه گردید. او کودک بیش نبود که میل به آفرینش های هنری در او جان گرفته و مهارت ها و توانایی هایش مخصوصا در هنر نقاشی و خصوص سرودن شعر استادانش را به حیرت و تعجب می انداخت و از آن این نمونه را می توان یاد کرد: ای نگار من، ای نگار من، یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من از جهان روم، سبزه سر زند از مزار من. استاد برشنا بعد از فراغت از لیسه حبیبیه غرض تحصیلات عالی در رشته طب به آلمان فرستاده شد، اما او این رشته را مطابق ذوق خود نمی دید. از دولت وقت تقاضا کرد تا زمینه تحصیلش را در رشته هنر نقاشی برایش مساعد سازند تا هرچه بیشتر و بیشتر بیاموزد، ولی کسی به تقاضایش اعتنای نکرد. استاد برشنا سالها قبل در یکی از مصاحبه‌های رادیویی‌اش با زنده یاد داوود فارانی، نطاق برجسته رادیوی آن زمان، در برابر سوال چنین اظهار می‌دارد: من قبل از سفر به آلمان به سرمفتشین صدر اعظم هاشم خان گفتم که ممکن است یک دکتر شوم، اما یک دکتر بد، اما ممکن است یک نقاش خوب شوم. آنها در جوابم گفتند که امروز در افغانستان نقاشی به کدام درد ما می خورد؟ در موسیقی هم برادر من به پیش استاد نوروز، برادر استاد قربانعلی، شاگرد بود و من در گوشه می نشستم و گوش می کردم. یک روز از من استاد نوروز پرسید که تو هم شوق داری؟ من گفتم بله، همان چیزهایی که شما درس دادید من هم همان را یاد دارم و سپس آن را خواندم و استاد نوروز آن را خوش کرد و از آن تعریف نمود. استاد برشنا در سال 1315 وقتی از آلمان برگشت به حیث معلم مکتب صنایع مقرر شد. در سال 1321 به حیث مدیر لیسه نجات، در سال 1329 به حیث آمر نشرات رادیو کابل و سپس به حیث مدیر مکتب صنایع و بعداً به صفت مشاور وزارت معارف. او طی این سالها علاوه از وظایف دولتی نه تنها با نوشتن قصه ها و افسانه های تاریخی در مجلات آریانا و ژوندون و کمپوز آهنگ های دلپذیر برای هنرمندان مستعد رادیو و نگارش مقالات و سرودن اشعار ناب با مطبوعات کشور همکاری نمود، بلکه رادیو و تئاتر را انکشاف بخشید، نمایشات رادیویی را به وجود آورد درامه های زیاد برای تئاتر نوشت، صدها نوشته و مقاله علمی و ادبی را از زبانهای آلمانی و انگلیسی با فصاحت و لطف و ملاحت به زبان فارسی ترجمه نموده، درهای اسرار فرهنگ و علم و ادب ملل مترقی را برای هموطنانش گشود تا به کمک آن به افقهای نو برسیم. زندگی امیر شیرعلی خان از متن آلمانی به دری، یکی از ترجمه ها و تونل، لالا ملنگ و مریض عشق از نمایشنامه های پر سر و صدای اوست. استاد برشنا در کنار این همه فعالیت های ثمر بخش در سرودن شعر و داستان نویسی نیز دست توانایی داشت. مجموعه اشعار و داستان ها، قصه ها و افسانه هایش کاکا اورنگ و کاکا بدرو، قفل دل، نیکی و بدی، لیان دختر پادشاه باختر، بادآورده را باد می برد، یک فامیل کوچی و غیره سالها قبل به چاپ رسیده است. گفته می شود که او زمان به فیلم سازی نیست رو آورده بود و فیلم برداری فیلم هنری را در اتحاد شوروی رهبری می کرد. استاد برشنا در رشته موسیقی نیز یک تاز میدان بود و تصنیف ها و آهنگ های معروف از خود به یادگار گذاشت. یکی از کمپوزهای او به آواز منادی آوازخوان مشهور این در فیلم وقت است که آهنگ مشهور است و میره زهر جبی تجه معلوم و نهی.
میری زهر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان اے میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان.
استاد برشنو علاوه بر داشتن شاگردان زیاده چون دکتر صادق فطرت ناشناس، جلیل زلان و دیگران، خود او نیز از داشتن صدای گیرای برخوردار بود و گاه گاه آواز می‌خواند و چه زیبا و دلنشین می‌خواند. لب خندان و غزل خوان به صد نیاز بیا، ببرم باز بیا، شوخ تناز بیا، مست و مدهوش و قدح نوش و نظر باز بیا، محرم راز بیا، یار دمساز بیا.
لطف خندان و غزل خوان و بسد ناز بیا، ببرم باز بیا، باز بیا، شوخ تناز بیا. لطف خندان و غزل خوان و بسد ناز بیا، ببرم باز بیا، باز بیا، شوخ تناز بیا.
عبدالغفور برشنا این استاد مسلم فن نقاشی، تئاتر، ترانه‌سرا و آهنگساز، مترجم، شاعر، قصه و افسانه نویس در روز 25 جدی سال 1352 خورشیدی چراغ زندگیش خاموش شد و از این قفس زرین پرکشید و به سوی لامکان پرواز کرد و دوستانش جسد بیجان او را به جای سپردند که صاحب دلان دیگر به آنجا سفر کرده اند. روانش شاد و نام نیکش پاینده باد.
یک نگاهت خنده دوستی دیار پیماناش بار پیمان محبت نیست سوکم دیر دیگر و یک ساخر مرا و یک ساخر مرا دیوان کردن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این شمار از مجله آزادی با نشر بخشی از این آهنگ استاد برشنا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و روز و شب خوش.
شود جهان از بوی سنبول سر زلفه بلا تشان کرده موتر شد جهان از بوی سنبول سر زلفه بلا
سوزش هم خود فدر میانه سر دیس سوزش.